بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی نقش عقل در باب نبوت از نگاه قرآن کریم از شد که در باب نبوت سه مسئله از مسائل بسیار اساسی است. اول ضرورت و وجوب نبوت و دوم راه شناخت نبی یا انبیا و تشخیص دادن این که نبی راستین از متنبی و مدعی دروغین نبوت کیست، بحث مهم است. و مسئله سوم هم در باب صفات انبیا به ویژه عصمت انبیا است. و این سه مسئله را گفتیم که به طور مختصر از نگاه قرآن کریم بررسی کنیم. در قسمت اول حاصل بحث این شد که وجوب نبوت از منظر قرآن کریم دو رکن دارد، که یکی به شناخت خداوند متعال برمیگردد، یعنی وقتی که انسان میخواهد با عقلش ضرورت نبوت را اثبات کند یا بفهمد، قبلا بایستی با همین عقل در باب شناخت خداوند متعال به نتیجه مطلوبی رسیده باشد. خدا را به عنوان آفریدگار و پروردگار حکیم و علیم شناخته باشد. و رکن دوم انسان شناسی است، یعنی انسان یک موجودی است که به لحاظ زندگی فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی نیازهایی دارد و رفع این نیازها هم با عقل و تجربه او حاصل نخواهد شد، لااقل به طور کامل حاصل نخواهد شد. پس چون انسان دارای این نیازها هست و خداوند متعال هم حکیم است و هدایت انسانها و موجودات مقتضای ربوبیت و حکمت الهی است، نتیجه می شود که برای هدایت انسان و رفع آن نیازها از طریق وحی وارد شده است، یعنی وحی را به پشتیبانی عقل فرستاده که می شود همان نبوت. اون وقت از آیات شریفی قرآن عناوین نیازهای بشر را بر اساس اون چه که در باب اقراض نبوت آمده گفتیم، در باب توحید، در باب عدالت، در باب داوری در خصومت هاست، تربیت و تزکیه نفوس و آزاد کردن انسان از قل و زنجیر خرافات و جهالت هاست. اینها بعد در ادامه این مطلب را مطرح کردیم که امروز کسانی میگویند ما در این که انسان این نیازها را دارد سخنی نداریم. درسته، مثلا نظام اجتماعی بشر نیازمند عدالت است، حسه، و یا انسان به لحاظ فردی در باب توحید بالاخره بایستی این مسیر را طی بکنه، یعنی یک نیاز انسانی است. قبول میکنیم که انسان خداشناس باشه، خداپرست باشه، این را قبول میکنیم، نیاز انسان. و در باب تربیت هم همینطور و سایر این موارد، آزادی بشر از جهالت ها و خرافات، اینا همه درسته، هر حق با شماست. یعنی انسان و جامعه انسانی همواره این نیازها را دارد، اینها نیازهای معنوی انسان است، نیازهای روحی یا فکری انسانه. انسان به ما هو انسان به اینها محتاجه. اما سخن ما این است که برای حل این نیازها و رفع این نیازها به وحی احتیاج ندارد. یعنی این مربوط به اون دورانی بوده که بشر از نظر عقلی و تجربی ناتوان و نابالغ بوده است. اما امروزه که بشر بلوغ عقلی و رشد علمی پیدا کرده، خودش میتواند به این مقوله ها بپردازه و نیازها را رفع کنه. لذاست که گفته می شود دوران دین یا دوران نبوت و دستگیری های غیبی وحیانی نسبت به بشر پایان یافته است. بعضی ها هم ملاحظه کرده از بعضی از نویسندگان یا متفکرین اسلامی هم مقوله ختم نبوت را این گونه تفسیر کرده و تعبیر کردن که بله، یعنی نبوت که ختم شد معنیش این است که اعلان شد که ای بشر از این به بعد خودت به فکر خود باش و اقدام بکن با استفاده از عقل و دانشت برای حل این مشکلات. حالا در دنیای غرب هم که مستحضر هستید، بحث سکولاریزم که مطرح شده است به عنوان یک فکر، یک نظریه، تقریبا غلبه هم کرده، یعنی به گونه ای فضای فکری و معرفتی دنیای غرب را این گرفته، فراگیر شده است، به خصوص در عرصه حیات اجتماعی. حالا اگر باز در حوزه حیات فردی و روحی نقش دین و معرفت‌های وحیانی را و قوانین وحیانی را لازم بدانند، در حوزه مسائل اجتماعی می شود گفت دیگه به این نتیجه رسیدن که دیگه دیان نیازی نیست، خود بشر باید این مشکل را حل بکنه. هم در غرب این مطرح شده. البته بحث نسبتاً مفصل در همین موضوع ما در سال گذشته داشتیم، مثلاً جزوش هم البته حالا هست جنای اشتراکی مثلاً که در صدر هستم که اون را تکثیر بکنم و حالا استفاده کنم. ما در سال گذشته که مباحث مربوط به وحی و نبوت و اینها بود، به مناسبت نظریه همیشه که شهید مطهری را مطرح کردیم و مرحوم اقبال لاهوری را مطرح کردیم و بعد هم نظریات آقای دکتر سروش را مطرح کردیم و آن یه جزوه است، جزوه نسبتاً قابل توجهی است. حالا اگر آماده شد ما مفصل اونجا بحث کردیم که اصلا دیدگاه ما و نظر ما چی هست، ولی اجمالاً اونی که میخوام را عرض بکنم همینه که ما بایستی این نظریه را تحلیل کنیم، حقیقتاً فارغ از اینکه گویندگانش کیا هستند، غربی هستند یا شرقی هستند، از مسلمان ها هستند یا غیر مسلمان ها، حوزوی هستند مثلا فرسون یا دانشگاهی هستند، فارغ از همه این چیزها را بالاخره با همون عقل خودمون که میخواهیم به سایر نیازها بپردازیم به این بپردازیم که این اصل اساسه. یک نکته این است که در این، یعنی بعد از پیغمبر گرامی اسلام دیگه نبی مبعوث نشد، پیامبری مبعوث نشد، ختم شد. خب چرا؟ این چطور شد که در اون مقطع نبوت پروندهش بسته شد؟ البته حالا این بسته شدن باب نبوت معنیش هم این نیست که رهبرانی که ارتباط با عالم غیب دارن دیگه به کلی پایان یافت. حالا ما لااقل شیعه به این معتقد نیستیم، اما باب نبوت و آوردن شریعت بالاخره بسته شد دیگه، شریعتی بعد از شریعت اسلام نخواهد آمد. خب حالا چرا اینجا میدانیم؟ من استاد مطهری به این بحث ها بیش از همه پرداخته انصافا، یعنی هیچ کس به قدر ایشان به این مقوله نپرداخته. چند تا کتاب داره، یکی کتاب خاتمیته که به این فنرانی هایی که ایشون داشته چاپ شده، یکی نوشته ای هست به نام ختم نبوت، کتاب کوچکیست علمی شد که در کتاب وحی و نبوت بازی، کتاب دیگه در اون مقدمه بر جهانبینی اسلامی جلد سومش کتاب وحی و نبوت داره و خیلی جاهای دیگه مقالات هم در گفتارهاش هم داره که اینا بنده گشتم پیدا کردم. یعنی به این بعض مسئلهشون خیلی پرداخته. حاصل حرف ایشون هم این است که میفرماید بلوغ عقلی، رشد عقلی بشر در این که نبوت ختم شود نقش داشته است، میپذیره. اما چگونه نقشی؟ نه اون چیزی که حالا از سخنان مثلا مرحوم اقبال در یکی از گفته هاش سخنانی هاش به دست میاد که ایشون هم اونا نرد کرده و استاد مطهری رد میکنه، میگه این درست نیست، این ختم نبوت نیست، ختم دیانت است. و نه اونطوری که بعدا هم سال آقای دکتر سروش و اینا خیلی دامن زدن، صریحا گفتن که بشر مستغنی از دین است و استغنایش هم ممدوح است نه مذموم. نه، شیخ مطهری اینا رو نمیگه، این حرفا رو قبول نداره ایشون. بشر از دست آورد نبوت بی نیاز نشد، اون حرف استاد مطهری اینه. انسان الی یوم القیامه باید از سفره نبوت و وحی بهره بگیره، چاره ای نداره. یعنی اگر این کار رو نکنه خسران میکنه، خودش ضرر میبینه. ایشون حرفش این منتها این که یک شریعت دیگری بیاید نیاز نیست، کتاب آسمانی دیگری بیاد نیاز نیست. چرا نیاز نیست؟ میفرماید چون انبیایی که می آمدند تجدید نبوت ها به دو دلیل بوده، دو تا وجه داشته که خداوند متعال نبوت ها را تجدید کرده. یکی این که اون آورده های انبیای پیشین که از دست رفته بود، فراموش شده بود و حفظ نشده بود، از دست رفته بود، نبی جدید اونها را یادآوری کنه. می فرماید بخش عظیمی از فلسفه تجدید نبوت ها به این برمی گرده که انسان ها از دست می دادند تعالیم وحیانی انبیای پیشین را، حالا شرایط که اون را حاکم بوده، اینا تجدید می کردن. یک وجهش هم این است که شریعت کاملتری عرضه می شد، حالا متناسب با تحولاتی که در زندگی انسان ها رخ داده بود و شرایط دیگری فراهم شده بود، شریعت کاملتری هم می آمد. این دوتا وجه تجدید نبوت ها اینه. خب ایشان می فرماید هیچی که از این دو وجه دیگه با آمدن پیغمبر گرامی اسلام دیگه وجود نداره. یعنی علت که منتفی شد معلول منتفی میشه. علت تجدید نبوت ها و آمدن انبیای جدید چه بود؟ اون دو وجه بود. حالا به صورت منع القلوب یعنی احد الوجهین، ممکنه در یه دوی هر دو می فهمند هر دو دیگه نیست. چرا نیست؟ حالا ایشان می فهمد که امتهای قبلی، الان شما نگاه کنید کتاب موسی کجاست، کتاب از عیسی کجاست، همین هایی که پیرو بنا شاید مطلب میکنم از همین سوال کنم، ما شما هایی که پیرو به شریعت موسایی و میگویید اون شریعتش معبد است، یهود میگن دیگه، میگن شریعت موسا معبد است، یا شما هایی که میگید ما پیرو به شریعت عیسی هستیم و ایشون آخرین مثلا پیامبر است، خب کو اون کتابی که او آورد سالم کامل دست نخورده در اختیار ما بگذاریم؟ ندارن. خب چرا ندارن؟ بالاخره نتوانستن، اینقدر بلوغ نداشتن، اینقدر رشد نداشتن که این سند را حفظ کنن، قدر این کتابشون را بدانن. ایشون مثال میزنند، میگوید فرضاً که بچه دبستانی است، کتاب را اول سال نو تحویلش میدی، آخر سال تاربوره کرده میده، اما یه طلبه کفایه خان کفایه اش را خوانده، سالم نگه داشته، فرزند اون ممکن است بعدها هم استفاده کنند، تا چند نسل این کتاب هست. خب این رشد داره، کتاب را حفظ کرده. اون نداره، کتاب را ارزش را نمیدانسته، کارش را از دست داد. پس یکی از جهاتی که حالا عنایت من فرمایش ایشان را نقل کنم، یکی از جهاتی که دیگه نیاز نیست شریعت جدیدی بیاید یا پیغمبر جدیدی، همین است که این کتابش حفظ شده. یعنی امت اسلامی هر عیبی که داشتن، که داشتن، البته بنده قبلا که بحث میکردیم تأکید داشتم که آی متحری ظاهرا نمیخواد بگوید که امت اسلامی من جمیع الجهات بالغ بوده، که اگر اینو بگوید قبول نداریم ما، قطعا اینجور نبوده، چون خیلی اشتباهات بزرگی هم مرتکب شدن. اما بالاخره نسبیه، نسبت به این که این منبع حفظ بشود حفظ شده است. حالا چرا اینجا حفظ شده؟ بعضی هم بگن حالا خدا خواسته، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خب خدا خواسته که حفظ بشه، حفظ شده. میگیم درست است که خدا خواسته است، اما خداوند متعال خواسته است از اسبابش، خواسته است از طریق اسباب. خب حالا این قرآن فصاحت بلند داشته، بلیغ بوده، بلاغت و فصاحت در اوج داشته، امت مردم جزیره العرب در فصاحت و بلاغت زبردست بودن، براشون جذاب بود، میگرفتن، میخواندن، حافظه قوی داشتن، اهل کتابت نبودن، حفظشون قوی بود، حافظشون قوی. اینا البته نه اسبابش، یعنی یه مردمی بودن که شیدا شده بودن به خاطر جذابیت قرآن، شیفته بودن، شیدا بودن، انقدر شیفته و شیدا بودن که حتی دشمنان میرفتن مخیانه گوش میکردن دیگه، اینجوری بود. این موبایل را خاموش کنید، این موبایل را خاموش کنید، من وقتی میام اینجا سر منبر خاموش میکنم که شما هم ببینید، اگه یادتون رفته خاموش کنید دیگه، میگید ارشادی خلاص. از شبت محضری شریفتون که خب حالا اینا اسبابشه، بالاخره حفظ شده. خب حالا که این کتاب آسمانی حفظ شده است، در مرعا و منظر همه مردم هست، اروپایی ها بخوان بسم الله، آمریکایی ها بخوان بسم الله، نمیدونم چینی ها بخوان بسم الله، مسلمان ها میخوان، هست دیگه. حالا یه نبی دیگری میخواد بیاد تجدید کند، کتابی بیاورد که این کتابی که از دست رفته از را در اختلاف را هستش، لغو است دیگه. یجیع لتجدید کتاب اندرسه ولم یندرس و باقی ما موجود. یکیش هم این است که میخواد شریعت کاملتر بیاورد، نیست کاملتر از این. الیوم اکمل تلکم دینکم، دقیقا این حرف شیخ متحریستا، این حرف شیخ متحریستا درست. ایشون میگوید که تجدید نبوت ها به این دو دلیل بوده است، من اول خلو، این الان هیچ کدوم نیست دیگه، نبی برای چه تجدید بشود؟ کتابی که از نظر محتوا، اصول راهبردی و هدایتگری کامله، اینا توضیحش الان مجالش نیست، تا بنده اینا توضیح داره، گفتیم مقداری از اینا بیان بکنیم، که مثلا علامه طباطبایی رضوان الله علیه در جلد اول یه جایی هست، صفحه یادم نیست، راجع به اخلاق بحث کرده، یک درختی هم کشیده، این مفاهیم اخلاقی را درختی کرده که ریشه اش چه هست، بعد هم این را شاخه ها، چهار تا شاخه پیدا میکنه، اون یک پیدا میکنه، اگه برید علمیزان جلد اول هست، صفحه یادم نیست. اونجاست که نوع اخلاق را مطرح میکنه. این تربیت ها، برای تربیت سه راه وجود داره، سه راه اساسی. یکی اینه که اخلاق بر اساس انگیزه های دنیایی، خوشنام باشیم، مردم دوستم داشته باشن، احتراممون بکنن، کاسبمون خوب بچرخه، بالاخره تو مردم خوب باشه، خوشنامی، خوب بودن برای خوشنامی. خب این یک راه تربیت دیگه، یه کاری کنیم که مردم مثلا تشویق میکنن، جایزه میدن، همین چیزایی که الان هستش در بین ابنای بشر. این یکیشه. خب این سطح خیلی نازله، این در واقع اصلا اخلاق نیست. اگر اخلاق را صفت نفس بدانیم، نه فعل اخلاقی، صفت اخلاقی. فعل اخلاقی آدم راست میگه، اما صفت اخلاقی چیه؟ برای پول در آوردن. اون اصلا اخلاق نیست حقیقتا، شکل اخلاقه، ظاهر اخلاقه. دوم اینه که بگیم خوبی برای آخرت، اصلا دنیا رو ول کن، به اهمیت نمیده، ما کار خوب میکنیم که بهشت پیدا کنیم، عاشق بهشتیم، برای اینه، این خوبه، این بالاتره، این یک صفاته. و یعنی سعی میکنن در خلوت جلوت، چون بهشت فقط به جلوت که نمیدن، به خلوت هم میدن. اگر بخواهد آدمی باشه که بهش بهش بدن، باید اینا رو رعایت کنن، نیت انما الاعمال به نیات، باید نیتش هم خوب باشه دیگه تا بهش بدن، و الا نمیدن، میشه به اصطلاح ریا و برای دنیا و اینا. ایشون میفهمن این خوبه. انبیای الهی که آمدن این روش اخلاقی و تربیت رو بشر دادن. از این بالاتر هم دادن؟ میگه بله. از این بالاتر این است که بگم من نه به بهش کاری دارم نه به جهنم، من میخواهم خوب باشم آنچه خدا میپسندد، من رضای خدا برام مهم است، پسندم آنچه را جانان پسندد. بهشتم باشه یا نباشه اصلا من چه کار دارم، خدا از من راضی باشه و سلام. این دیگه عالیترین تربیته، از این بالاتر که نیست، که انسان فقط و فقط خدا را و رضای خدا را، چون خدای متعال جمال مطلقه، کمال مطلقه. یعنی اگر نگاه کنید، اگر اینجور بشه انانیت کلن میخشته. میگه فقط رضای خدا تمام شده را. حالا اگر بهشتم بخواد، میگه میخوام بهشت، میخواهم، یه انانیت، منطقه یه انانیت رقیق شده، یه قداست یافته است. این الگوی اخلاقی است که اسلام پیش پیشنهاد داده، رد نکرده اون قبلیارها، اما کامل کرده. تاجمی فهمید؟ خب حالا یه پیغمبری دیگه میخواد بیاره، فرض کنید یه پیغمبری میخواد بر اخلاق چی میخواد بیاره؟ لیس قرآن ورا عبادان، چی میخواد بیاره؟ چیزی نیست که بگه دیگه، تمام شد. در توحید، اون به سال امیرالمومنین سلام الله علیه، توحید وقت حقه. حالا یه پیغمبر دیگری میخواد بیاد، چی میخواد بگه؟ در توحید چی میخواد بگه؟ غیر از وحدت حق اگر بالا داره، اصلا نیست چیزی دیگری دیگه. لیس قرآن ورای عبادان، یعنی سوره توحید کار رو تمام کرده. همین سوره کوچک، همین سوره کوچک از محتوا کار رو در توحید تمام کرده، چیزی نیست. چی میخواد بگه؟ خب قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نه مثل دارد، نه جزء دارد، ترکیب دارد دیگه. مخواد بگه خدایی یعنی چی جوریه؟ راهی نداره. وقف الهازا بقیه، حالا این چند تاش رو ما میفهمیم، بقیهش رو نمیفهمیم، این عقلمون نمیتونه اونجور تحلیل کنه. اما وقتی که آمد گفت این کمال است، این معنیش اینه که دیگه از این بالاتری وجود نداره، مهیمنه. قرآن اینجوریه. خب این فرمایش شهید مطهری اینه ها، برای رشد عقلی، بلوغ عقلی بشر در خاتمیت نقش قائله، اما نه مستقنی کردن دانستن انسان از تعالیم وحیانی ها. نه، نبی جدیدی نمیخوایم، کتاب جدیدی نمیخوایم، شریعت جدید، همین شریعت هست کافیه. توجه میفرمایید؟ اون وقت حالا ایشون یه نکته دیگری هم البته داره که یه خورده حقیر اونجا یه تفسیری دارن، یعنی یه جای نکته شهید مطهری داره که جاهای دیگه درستش رو فرموده هستا، ولی یه جایی برحالا بحث بوده چه بوده نمیدونم. اینجا میفرماید کتاب که هست که شریعت باشه، خب بشر هم عقل اجتهادی داره که از این کتاب معارف را استنباط کنه. بسم الله. بلوغ دارد، حفظ کرده است، دست مرزاق خوبه، حفظ کرده دیگه. توانمندی فحل اجتهاد را هم که دارد. لذا میگهد علما در اسلام جای انبیان، العلما ورثه چه؟ انبیان. این حرف درستی است، اما یه تفسیر میخواد. آن تفسیرش امامت است. که ایشان در جای دیگری فرموده است و حق ایشان را ضایع نشد، ولی حالا اونجایی که این بحث میکرده به این نظر نداشته، حقش بوده همونجا میفرمود. که یعنی اصلا جای دیگر کتاب امامتش داره، در کتاب امامت مراجعه بفرمایید، امامت و رهبری، اونجا اینا داره، تصریح کرده، تبیین کرده، ولی در اون بحث ختم نبوت این را نفرموده. ولی این را ما اونم باید داشته باشیم که یعنی حالا این کتاب که کامل هست، این علم یعنی یک سلسله تفاصیلی داره، بطونی داره که ماها عقل متعارف نمیفهمد. اون رو بایستی کسی بگوید که تالیتل به پیغمبر جای پیغمبر است، میشد یه ما معصوم انا مدینت العلم و علیون با اینی تاره کنتی که مستقلن کتاب الله و اطرتی مثل و اهل بیتی کسفین از نور دیگه. اینا هم مشخصه در جای خودش میدانیم. ما حرف میزنیم شیعه در بحث امامت همه مبرهنه، مدلله، اصلا بحث چیزی نداره. خب این حرف استاد مطهری، اما حالا اون حرفی که از سخن مرحوم اقبال در میاد که تفصیلا بحث کردیم، حالا اگه این جزوه را انشاءالله آیه شاید زحمت کشیدن ببینید اونجا مفصل هست، اما اون آمده. اون غلطه که بگیم عقل تجربی که رشد یافته دیگه مثلا به گونه ای انسان شده است که خود روی پا، این حرف را اقبال داره. یعنی بحث اجتهاد و که موتور محرکه اسلام است و دیگه با داشتن منبع که وحی است و با اجتهاد کار ما به سامان میرسه، مثلا اقبال این را جوری داره که عقل خیلی نقش پیدا میکنه طبق فرمایش ایشان. بعد دیگه حالا آقای دکتر سروش اینا که آمدن خیلی افراطی، یعنی واقعا حرفای نپخته و افراطی گفته از ایشان، که میگه آره استغنا هست، استغناش هم استغنای ممدوح هست و تشبیه کرده به طبیب و بیمار، که پیامبرا طبیب بودند و مردم بیمار بودند و طبیب اگر مشفق باشد بیمارش را کاری میکند که دیگه بر نگرده به او، یعنی او را بی‌نیازش میکند. طبیب مشفق و خیرخواه دکون درست نکرده است که این بیمار رو بگه هر ماه بیان، نه یک بار یه جوری معالجه میکنه، میگه آقا برو دیگه به سلامت. توجه میفرمایید؟ میگه خب انبیا طبیب بودن، آمدن گفتن بشر ما شما رو معالجه کردیم دیگه، برید به سلامت، دیگه ما کاری نداریم. معلم و متعلم بودن، میگه معلم و مشرف کسی است که همیشه شاگرد خودش شاگرد نگه نداره دیگه، بالاخره یه دوره شاگرد بعد بگه آقا خود استاد برو دنبال کار دیگه. انبیا معلم بودن، بشر متعلم بوده است، مقتضای رابطه ایشون اینجور میگه، میگه مقتضای رابطه تعلیم نفی این رابطه است، اصلا خودش اختزا میکنه نفی خودش را، یعنی از اون چیزایی است که خود نفی خود را اختزا دارد. رابطه طبابت نفی رجوع بیمار به طبیب را اختزا میکند و رابطه تعلیم و تربیت اینجوریه. این استدلال استالایشان آورده که غلطن در غلط هست، برای خاطر اینکه اولا که این بیمار بیمار دیگری هم هست، یک بیمار نیست، هی میان بیمار میاد، یه بیمار رو معالجه کرده دکونشون نمیبنده طبیب که دوباره یه بیمار دیگر میاد، حالا یه بیماری بنده خدا رو معالجه کرد پس فردا دوباره یه مریضی دیگری پیدا میکنه، چیکار کنه اونجا؟ به کی باید رجوع بکنه؟ خب هم بیماری های مختلف هست، هم بیماران متعددی هستن. خب این بیماران و بیماری ها اگر نبی طبیب است و نسخه نبی باید معالجه کنه، خب بقیه هم از این نسخه باید استفاده کنن. که این که شما میگویید طبیب است پس آمده است معالجه کنه، وقتی است که بله یک بیماری یک نفر باشه اونم یه بیماری داشته باشه، اما اگر نخیر این بیماری است که من وقتی یک مثالی آوردم، اگه بخوام با این تشبیه ها حرف بزنیم باید بگیم بشر از خدا هم بی‌نیاز است. چرا؟ چون یهود آمدن پیش پیغمبر گفتن آقا شما قبلتون کجا بود؟ بیت المقدس. گفت چرا شد چیز کعبه؟ گفت خب شد. خدا گفت تغییر داد. گفتن آیا قبلا که بیت المقدس بود مصلحت داشت؟ فرمود بله. گفتن خب پس حالا مصلحت نداره. آیا حالا که دارید به کعبه نماز میخوانید مصلحت دارد؟ فرمود بله. خب پس قبلا نداشته. جمع اینا نمیشه دیگه. اگر اون مصلحت داشته پس این نداره، اگر این مصلحت داره پس اون نداره. پس شما یکی از فاتو غلطه، یا اولی اشتباه بوده یا حالا اشتباه هست. یهود آمدن احتجاج دارد، احتجاج مرحوم طبرسی تا به احتجاج. پیغمبر فرمود هم اون مصلحت داشت هم. بعد فرمود که بندگان خدا کل مرزا والله کتبی، خداوند طبیب است، بندگان خدا هم مریضند. و صلاح المرضا به ید طبیب، طبیب میداند مصلحت مریض چیه. یه وقت میگه آقا این غذا را بخور، یه وقت میگه نخور دیگه، چون شرایط تغییر کرده. تغییر شرایط مریض نسخه را هم تغییر میدهد. خب حالا اگر طبق حرف آقای سروش بخوایم بگیم، ها باید بگوییم طبیب مشفق کسی است که بیمار را از خودش بی‌نیاز کند. خب در ادبیات دینی آمده از خدا طبیب است، مردم بیمارند. پس خدا اگر مشفق می بود باید کاری می کرد که این مردم از خدا بی‌نیاز می شوند. یه طبق حرف های سنوش می شود، یعنی بی‌نیازی از خدا هم در می آد. تمثیل با این تشبیه که نمیشه استفاده کرد. خب پس این حرف که بگوید بی‌نیاز این غلطه. یعنی بنابراین برگردم به این مسئله، این که فرمودید حواستون باشه اینها را. متفکرین اسلامی که حالا این حرف ها را گفتن، متفکرینی که حقیقتاً اسلام شناس بوده باشن نگفتن. شما یکی را پیدا کنید که استخون در اسلام شناسی خلاصه ترکنده باشه و دود چراغ به اصطلاح قدیمی آورده باشه، حالا یکی جامعه شناس بوده، یه خود قرآن مطالعه داشته، کتاب های دینی هم خونده، خب خداش هم در نکنه، خدا پدرش بیامرزه هر کس بوده، عیب نداره، ما هم دلمون میخواد. یکی مثلا فرض فرمایید که رشتهش روانشناسی بوده، مطالعات دینی هم داشته، این که متخصص در نمیاره، که متخصص در نمیاره. اگر آدم قدر خودش بداند اقرار میکنه، میگه من متخصص نیستم. مثل شهید مطهری، آقای مطهری شما یک جا پیدا کن در سایر حوزه های خارج از علوم معارف دینی ادعای تخصص کنه، نمی کنه. بنده خدا، خدا رحمت کنه. حتی اون نظریه رو نمیخوام وقت میگذره، این قاطی میشه، این بحثا که میگم طولانی میشه. ایشون یک نظریه هست فیزیک مطرح کرده است که در اتم، در دنیای بزرگ جبر علی و معلولی هست، در دنیای کوچیک درون اتم نیست. این نظریه فیزیکیه، توجه کردید؟ ایشون نقل میکنه از پروفسور رضا. در زمان ایشون در ایران مثل پروفسور حسابی که داشتیم، دکتر حسابی، من نمیدونم چی بوده، ایشون از پروفسور رضا عبارات او را نقل میکنه دقیقاً در جلد سوم اصول فلسفه است، کامل نقل میکنه. بعد خدا شاهده شهید مطهری میگه ما یک کلمه درباره این مطالب کم و زیاد نمی کنیم و نمی توانیم بکنیم، اصلا در تخصص ما نیست. یه حرفایی که اینا به لحاظ علم گفتن ما نظر نیستیم. اما من میگم من به لحاظ فلسفی حرف میزنم. اون وقت میگوید از نگاه فلسفی این حرفی که این آیا گفتن این مشکل را داره، یعنی تحلیل فلسفیش این است. ملاحظه میکنه این شهید مطهری اینجور، این مطهری واقعا یه ویژگی هایی داره، یه علکی نیست. امام اونقدر روش تاکید کرد، مقام اعظم رهبری دیگران تاکید دارن. انصافا یک عقل بزرگی داشته، مغز بزرگی داشته انصافا شهید مطهری، خیلی قوه تحلیل عجیب داشته. میگه ما نه این کار نمی کنیم، هرچی اینا فرمودن درست هر نظر اون، اگه درسته درسته، یعنی اگر درست است درست است به لحاظ علمی، ما نمیدانیم درست هست یا نیست. اما به لحاظ فلسفی ما مرد میدان فلسفه، این تحلیل فلسفی میکنیم، میگیم جاش از فلسفی این مشکل داره، اونجاش این داره، این قدر خودش هم بدانه. حالا امثال مثلا آقای دکتر سروش مدعی ان که ما دیگه از همه بهتر میفهمیم. بنده خدا شما چه مقدار حقیقتا در علوم دینی کار تخصصی کردید؟ این دیوار علوم دینی از همه دیوارها انگار کوتاه‌تره. هر کس دیگه هر جا میمانه واقعا در راه نمیشه، میاد به حوزه میچسبه، مثلا کنده اینجور اینجور نیست، انصافا زحمت میخواد. یه وقتایی من ناراحت میشدم یه در حد یه طلبه ها خراش شده ولی میام توی مدرسه فیزیک اوقاتم تغییر شد اصلا سال قبل از اصلا میدیدم همه وجودم به هم میریخت خدا شاهده چرا چون میدیدم تخت گذاشتم از این موکت انداختن شهریه میدن خب شهریه دادن چیزی بعد پول میدن دیگه ولی من ناراحت میشدم چون نشد آیت الله مثلا الف بابا این آیت الله کجا بود من نشد آیت الله الف پول میدادم همونایی که بعدا معلوم شد که چه پولای از چه جاهایی مثلا آمد و بعد اوضاع احوال به هم ریخت من آیت الله بابا این آیت الله کجا هستن اینا بابا آیت الله حساب داره کتاب داره من خدا میدانه وقتی میدیدم همینجوری به هم میریختم بابا این آیت الله اونم تو مدرسه فیزیکیه برو دانشگاه تهران اگه راست میگی شما الان بنده برم اونجا یک پلاکارد بنویسم بگم فیزیکدان ربانی گلپایگانی برمیدارم پاره میکنم میدیدم دور یالا اقل پاره نکنم میگن آقا بیا ببینیم چند تا مسئله فیزیکی از شما سوال کنیم کجا خوندی شما پیش کی درس خوندی فیزیک خوندی خب چهار تا کلمه من بلد باشم اصطلاحات بگم آیا ایان باربور اونجا چه گفته اون دیگری چی گفته اینا فیزیک نشد که اینا یه اطلاعاتی از فیزیکه حالا اینا به عرضم ملاحظه بفرمایید به حدشون قاهر که نیستن اصلا اینی مثلا همین آقای دکتر سوری شما رو میشناسم چون میشناسم عرض میکنم ایشون نه آیت الله جوادی را قبول داره نه آیت الله سبحانی را قبول داره نه الله تعالی یعنی اصلا هیچی که از اینها را به عنوان یک کسانی که اسلام خوب فهمیدن قبول نداره میگه بهترش من میفهمم حالا شما از این واقعا یه ادعای درستیه میگه عقل آدم حقیقتا یک عقل درست حسابی باشه اصلا ادعای اینجور نمیکنه که دیگه یه جا نهار شما بهتر فهمیدید واقعا باور ندارید اصلا چیز نمیکنه اقرار نمیکنه که من ما اینجا نفهمیدیم آقا اشتباه شد شما درست فهمیدید دوباره یه توجیه دیگری یه چیزی دیگری میاره بهش میچسبانه آقای مثلا فرض کن دکتر شریعتی هم به شرح ایزن یه ما رو در واسه که نیست خب یه جامعه شناس حالا خوش فکر و خوش ذوق و اطلاعات در اسلام اسلام شناسی است این بود که مثلا مرحوم آقای مسحری البته آقای بازرگان هم بودا با هم اول امضا کردن آقای بازرگان بعد حالا به هر دلیلی ابدش فسخ کرد حالا من هر دوش دارم امضا هر دوشون دارم اون نامه ای که نوشتن به امضای شهید مسحری امضای مهندس بازرگان که نوشتن بابا این آقا آدم خوبی هست چه هست اینها ولی اشتباهات حتی در اصول دارد و باید اینا بررسی بشه امضای شهید مطهری مرتضی مطهری مهدی بازرگان بعد حالا از میکنم به چه دلایلی شد چون امضاش رو برگردون ولی شهید مطهری باقی در برام رأی خودش باقی مون خب اشتباه داره نباید حالا اگه کسی بگه اشتباه داره میگه آقا شما چرا میگید اشتباه هست حالا اشتباه داره دیگه پس میخواستم این اصلا طولانی شدیم ببخشید خیلی حاشیه پیدا کرد بحث ما ولی این که کسانی میگویند پس بشر خود نیاز خود را برمیداره برطرف میکنه اینا مال گذشته بوده یه ادعاست یک ادعاست البته بازه ما میرسیم یه حرفایی که بخم رفت نزاع بکنیم به آخر بحث میرسیم اون جلسه هم عرض کردم و باید این اعتقاد دارم که ما نگاهمون به علم باید معتدل باشه یعنی یک نگاه نفی سلبی که بعضی ها ممکنه داشته باشن که به هیچ بگیریم من به این معتقد نیستم این معتقدم تجربه های بشر دانه بشر چه در طبیعیات طبیعت شناسی چه در علوم انسانی اندوخته های تجربی و دانش تجربی بشر میتونه راهگشا باشه همواره میتونه مفید باشه اما به شرط ها و شروط ها اون شرطش چیز شرط اساسیش به نظر بنده اینه که مباحث فلسفی را با مباحث علمی قاطی نکنیم یعنی فلسفه را به نام علم نفروشیم که الان میفروشن یعنی در حوزه علوم حرفهایی میزنن که حرف فلسفه است این که انسان حیاتش مثلا فقط دنیویست یا اخرویست یا هر دو این که دیگه علمی نیست که هیچی که از علوم تجربی به این جواب نمیده اگر جواب بده این جواب علم نیست فلسفه است علم تجربی به این مسئله که آیا انسان یک موجود یک ساحتی یا دو ساحتی ملکیست یا ملکوتی یا هر دو من مثلا در حوزه کار من نیست اما خب حالا میان به نام علم اینها را عرض میکنم این اشتباهه اگر بیاییم بحث فلسفی را جدا کنیم یعنی انسان شناسی ما، هستی شناسی ما، جهان شناسی ما بر اساس فلسفه، بعد دعوا کنیم، حالا هر دعوایی داریم اونجا بکنیم. وقتی که از اونجا فارغ شدیم روی اون مبانی نظریه های علمی را مطرح کنیم در حوزه علوم انسانی یا غیر انسانی، اینجا بخشی از نزاعها هم برطرف میشه، دعواها برطرف میشون. دعواهایی بوده از به زبان فلسفه بوده، از نگاه فلسفه بوده، به زبان علم مطرح شده، در حالی که علم نیست. میگه ما علم میگه، علم نمیگه، این دانشمند از بعد فلسفه این حرف را میزنه. مرحوم آقای مطهری یک سخنی همینجا داره در اون حقوق زن در اسلام، در اون کتاب نظام حقوق زن، میفهمد این اعلامیه حقوق بشری که الان تصویب شده است، اینا بحثای فلسفی داره، اینا را که با قیام و قعود نمیشه وقت گفته آن نمایندگان دنیا جمع شدن رأی دادن پس تصویب شد. مگه ما مقلد نماینده های دنیا هستیم؟ اینا یک بحث های فلسفی انسان شناسی است. باید کرسی های نظریه پردازی فلسفی برقرار کنن، ما هم بیان حرفمون رو بزنیم، پس فلسفه کنیم. 100 نفر هم بگن آقا نه، ما 1 نفر به لحاظ فلسفی بگیم آره، ما حرفمون برای خودمون ارزش داره دیگه. نمیتونم بگن نه، 100 نفر رأی گرفت شما باید قبول کنید. اینجور نیست. چون حقوق بشر لااقل بخشی از این موادش فلسفی است، بخشی شد و همون موادی که فلسفی دیگه بحث علمی که نیست که بگم دانشمندان با تجربهشون به اینا رسیدن. اگر بحثی به انسان شناسی برمیگرده، به جهان شناسی برمیگرده، بحث فلسفی است و بعد فلسفی بحث کنیم که این کارو نمیکنم. اسلام را گذاشتم کنار. یکی از دانشمندان غربیه به نظرم مارسل بوازار باشه، حالا احتمالاً چه کتاب خوبی داره ایشون. مارسل بوازار کتابش انصافا خوندنی است، اسلام و حقوق بشر، ترجمه کردن این را آقای دکتر معیدی. من چندین بار این را خوندم، واقعا برای ما طلبه ها این مطالعه کتاب خیلی ارزشمنده. یه غربیه آمده از حقوق اسلام، حقوق بشر اسلامی دفاع کرده، حالا یا مؤسس مبتکر بوده یا اونایی را که داره خیلی برجسته است. بعد یه جا من دیدم که ایشون میگوید که در جوامع اسلامی اشکال میگیره، اینا که اصلا دنبال اینن که حقوق زن را در کشورهای اسلامی میخوان حقوق زن را استیفا کنن، میگه بابا اشتباه میکنید که دنبال حقوق بشر غربی ها هستید تا حقوق زن را استیفا کنید، برید یقه مردا را بچسبید که چرا حقوق زن در اسلام را عمل نمی کنن. میگه شما نیست نداشته باشید، عمل نمیشه، عمل نمیشه، چشم به اونا دوختید. خود اسلام، یعنی میگه خود اسلام حقوق برای زن قائل است، حالا این نظام ها مردا عمل نمی کنن، چه دفتر اسلام داره. یه جای دیگری دارد که یا ایشونه یا دیگری، یا خیلی تردید دارم، که ضعف این اعلامیه حقوق بشر یکی از ضعفاش این است که حقوق دانهای مسلمان و متفکران مسلمان را به جد دعوت نکردن که در اون مجموعه باشن دیدگاه اسلام را هم بگن، که در این ماده الف ب جیم آقا اسلام چی میگه؟ اسلام به عنوان یک مکتب جهانبینی، مکتب حقوقی، لفره حرف داره که اینا به بازی نگرفتن، دعوت نکردن، حالا گرفتن، یک طرفه تصویب کردن، میگن یا الله همه تون باید عمل بکنید. این زوره، منطق که واقعا نیستش که، یا زور قوقا سالاری هم رو رأی گرفتن، یا زور نظامی یا نمیدونم سلاح اینجور چیزا، بخیر زوره دیگه، منطق نیست که. خب حالا دیگه شما توی این زمینه ها، در خیلی زمینه ها، در این زمینه ها از من به استاد های بهتر میدانید، ترس نگرانی این هم از جمهوری اسلامی به خاطر همین هست، چون جمهوری اسلامی داره یه نگاه نو و ایده های نوی به دنیا میده در حوزه آلا دموکراسی و حقوق بشر و غیره و غیره، چون کم کم داره جا میفته، اینا دارن احساس میکنن که دست داره باز میشه، یه نسخه دیگری هست، یه راهکار دیگری هست غیر از اونی که ما میگیم. به هر حال الان دامن این سخن را به همین مقدار من کوتاه میکنم. بحث علم و دین را انشاءالله آینده میرسیم، ما که اگر تعارض شد چه باید بکنیم، تعارض میشه یا نمیشه. فعلا گذرا این مقدار اشاره کردم، ادامه بحث انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.